رادیوی آزادی،
مجله خبری. خوش آمدید به نشر جنبستی مجله خبری شام سه‌شنبه 19 فوریه و ابتدا من اسکندر خواجه میرزاده شما را با سرخط اخبار آشنا میکنم. در خروج محاکمه کشتار سابق رئیس اداره امنیتی این ولایت جنرال عبدالله نظرف آغاز یافت. ناظران میگویند سرژ سرکیسیان بدون سبقت نظررس پرزیدنت ارمنستان انتخاب شد و برای اولین بار در 6 سال گذشته در افغانستان شماره قربانی های ملکی کاهش یافته است. امروز در خروج محاکمه کشتار جنرال عبدالله نظرف رهبری پیشین ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در بدخشان آغاز یافت. دادستانی اعلان کرده است که در رابطه با کشتار عبدالله نظرف دو ساکن خروج عاقل ایامبیگ و حمزه مرادوف متهم دانسته می شوند. با گفته دادرس میرزا علی کریموف از بس که پرونده مهر مخفی دارد مرافعه در محبس خروج پشت درهای بسته برگزار می گردد. تفصیلات این حادثه را بعد نشر اخبار پیشکش میکنیم. روز سه‌شنبه ناظران بین المللی ابراز داشتند که انتخابات پرزیدنتی ارمنستان در مقایسه با معرکه های پیشتره بهبود داشت، ولی هنوز هم در آن سبقت واقعی به نظر نمی رسید. هیئت ناظران اسمبلی یا خود مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید انتخابات پرزیدنتی 18 فوریه که در آن پرزیدنت فعلی ارمنستان سرژ سرکیسیان با بیش از 58% رأی‌ها پیروز شده است، خوب تنظیم شده بود ولی مورد توجه رأی‌دهندگان قرار نگرفت. سابق وزیر کارهای خارجی ارمنستان رفی هاوانیسیان که با بیش از 36% رأی‌ها در جای دوم قرار گرفت، انتخابات را همچون معرکه ناعادلانه و سرشار از تقلب محکوم کرده است. سازمان ملل میگوید برای اولین بار در 6 سال گذشته در افغانستان شماره قربانی های ملکی کاهش یافته است. در گزارش سازمان ملل آمده است که در عین زمان حمله های آشوبگران بالای منصبداران دولتی، پیران قبیله ها و پیشوایان محل های افغانستان در سال 2012 700% افزایش یافته است. در گزارش گفته می شود که سال 2012 کمش 2754 افغان ملکی کشته شدند که در مقایسه با سال 2011 که در آن 3131 نفر به قتل رسیده اند 12% کمتر است. نماینده سازمان ملل در کابل جورجتا گنیان می گوید
چاره های از طرف نیروهای افغان و سربازان بین المللی اندیشیده شدند که باعث کاهش اذیت مردم ملکی شدند. بقیده ما آنها تلاش های ما و افغان ها را دیده سعی نمودند تلفات ملکی را کم کنند.
به عقیده سازمان ملل مسئولیت 80% حمله ها بر دوش طالبان است. سازمان ملل میگوید سال 2012 کمش 107 خادم ملکی افغان کشته شدند. در ژنو باری پنجم فعالان حقوق بشر ایران، قزاقستان، کره شمالی، روسیه، سوریه و تیبت برای شرکت در نشست بلندپایه حقوق بشر و دموکراسی جمع شدند. ملاقات روز سه‌شنبه یک هفته پیش از جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل دایر شده است. تشکیل کنندگان نشست میگویند هدف آنها جلب توجه اهل عالم به مسئله های حقوقی میباشد که بر رسیدگی سراسری نیاز دارند. نشست را 20 گروه عبارت از سازمان های غیر دولتی حامی حقوق بشر سرپرستی میکنند. نیروهای پاکستانی 4 عضو یک گروه منشوده را به قتل رسانده 7 کسی دیگر را بازداشت نمودند. آنها با بمبگذاری روز شنبه گذشته که حیات کمش 89 نفر را از بین برده است متهم دانسته می شوند. وزیر امور داخلی ولایت بلوچستان اکبر حسین دورانی می گوید کشته شده ها مسئولان بمبگذاری 16 فوریه بودند و یکی از 7 کسی بازداشت شده سرپرست این حمله. راهزنهای مسلح از فرودگاه بروسل به مبلغ 50 میلیون دلار الماس را بودند. سخنگوی فرودگاه بروسل میگوید راهزنها شام دوشنبه دیوار فرودگاه را رخنه کرده دو ماشین را راست به طرف هواپیمای آماده پرواز به شویتسری روانه کردند. با گفتی نماینده اداره دادستانی بروسل آنیا بینس راهزنها سنگهای گرانبها را از هواپیما بیرون برآورده در سمت نامعلوم غیب زدند. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه رادیو آزادی و یا در سامانه ما در فیسبوک پیدا کنید.
حاشیه خبرها.
این روزها در خوزند گاز مایع عمدتاً در پی شدت رقابت بین شرکت‌های وارد کننده ارزان شده است.
وارد کنندگان زیاد شده این سود است. یعنی رقابت سالم. شرکت نرو هست، گازپروم نفت تاجیکستان هست، کویر کمپانی هست، ذخیره که امروز در قلمرو ولایت داریم بسنده هست، بنابراین همین عصبی سود نرخش پش.
این در حالی که خود جمهوری ازبکستان کارخانه بزرگی کارگر نفت را دارد و از طریق قرقیزستان مواد سوختی که از طریق روسیه به قرقیزستان انتقال میشد راحت وارد میشد به مرز تاجیکستان از طریق ناحیه اسپری ولایت سوخت.
خبری را در حاشیه اخبار شنیدید و حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری نامگوی مطالب نیمه اولین ساعت را پیشکش شما میکنم. افراد متهم در کشتار جنرال عبدالله نظرف قسمان عیبنامه را اعتراف کردند. در انتخابات پرزیدنتی ارمنستان رئیس جمهور فعلی این کشور سرژ سرکیسیان بدون رقابت نظررس پیروز شده است. کی و چرا شرکت هوایی مستقر در تاجیکستان را بر روی خط سیاه اتحادیه اروپا شامل نموده است و تاجیکستان طلب کرده است که گوشتی در بازی های المپی باقی ماند. روز سه‌شنبه در خاروق محاکمه کشتار جنرال عبدالله نظرف رهبری پیشینی ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در بدخشان آغاز یافت. جنرال نظرف ماه ایول سال گذشته در بدخشان به قتل رسید. بعد این حادثه حکومت به بدخشان نیرو فرستاده، بعد یک عملیات گسترده به بازداشت دو فرد متهم در این کشتار موفق شد. همکارمان طاهر سفر گزارش می‌دهد که محاکمه عیبدار شونده ها عاقل ایامبکوف و رانندهش حمزه مرادوف پشتی درهای بسته می‌گذرد.
در جریان محاکمه روزی سه‌شنبه چهار نفر از کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی که در روز حادثه کشتار جنرال نظرف را همراهی می‌کردند همچون شاهد پرسیده شدند. در روایت آغاز حادثه قتل بیانات آنها و عیبدار شوندگان از هم فرق کرد، چنانچه عیبدار شوندگان گفتند جنرال عبدالله نظرف از ماشین تفنگچه در دست بیرون آمد، اما همسفران نظرف گفتند که در دست جنرال نه تفنگچه بلکه تلفنی همراه بود. این اطلاع از منابع گرفته شد که در تالار حضور داشتند، اما دادرس دادگاه عالی تاجیکستان میرزعلی کریموف از شرح مرافع خودداری کرد. پرونده مهری مخفی دارد و مرافع در مؤسسه تفتیشاتی خاروق به طور پوشیده برگزار می‌گردد. به مرافع تنها شخصان نزدیکترین جبر دیده و متهمان راه داده شدند. در پرونده گفته می‌شود که همچنین 14 نفر از ساکنان محلی به حیث شاهد جلب کرده خواهند شد. نسبت متهمان از روی ماده 104 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی کشتار عیب اعلان شده است. دادگستر سببی در محبس برگزار شدن مرافع را به تامین بی‌خطری اشتراکچیان پرونده مربوط کرد، اما نزدیکان متهمان گویان که برای به طور آشکار گذاشتن مرافع دادگاهی هیچ مانعی وجود ندارد، ولی آنها باور دارند که پرونده در چارچوبه قانون بررسی می شود. اما به گفته فیضی علی وکیل مدافع عیبدار شوندگان، از بس که جبر دیده کارمند کمیته امنیتی ملی بود، شاید برای بعضی حرکتهایش مقامات تفتیشاتی به پرونده مهری مخفی گذاشته باشند، ولی به اعتقاد وی برگزار شدن مرافع در سیزا برای به طور واقعی و عادلانه بررسی شدن پرونده تاثیری نخواهد داشت. قبلا دادستانی اعلام کرده بود که در رابطه با پرونده قتلی عبدالله نظرف نسبت دو نفر ساکنان شهر خاروق عاقل ایامبکوف و حمزه مرادوف عیب اعلام کرده است. عبدالله نظرف شام 21 ایول سال 2012 هنگامی که از ناحیه ایشکاشین برمیگشت در نزدیکی شهر خاروق از جانب افراد نامعلوم کشته شد. به دنبال این حادثه صبح 24 ایول در خاروق عملیات مقامات قدرتی شروع شد و از هر دو طرف تقریبا 70 کشته بر جای گذاشت.
محاکمه افراد متهم در کشتار جنرال عبدالله نظرف. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
روز سه‌شنبه کمیسیه مرکزی انتخابات ارمنستان پرزیدنت این کشور سرژ سرکیسیان را برنده انتخابات رئیس جمهوری 18 فوریه اعلان کرد. در همین حال ناظران بین المللی این انتخابات میگویند در این معرکه رقابت واقعی احساس نمیشد. موضوع را همکارمان خیرمانی بقازاده پیگیری کرده است.
نمایندگان مجمعی پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در یک اظهارات کتبی خود نوشتند که در انتخابات رئیس جمهوری ارمنستان در مقایسه با سالهای پیش پیشرفته به مشاهده رسید، هرچند این معرکه بدون رقابت دایر شد. روز سه شنبه 19 فوریه نمایندگان هیئت ناظران در برابر خبرنگاران گفتند که انتخابات در فضای آرام و صلح‌آمیز برگزار شده، در آینده به خاطر بنیاد یک کشور پیشرفته و دموکراتی به رقابت بیشتر نیاز دارد. تا نینو پیکولا رهبر هیئت ناظران:
محیط محدود برای تبلیغ نامزدها امکان انتخاب را هم کم کرد. با وجود این که نامزدها برای اظهار موقع خود امکانیت فراگیر را آزاد داشتند، در مجموع جامعه به این معرکه توجه زیاد ظاهر نکرد.
قبل از رای دهی بعضی نامزدها گفتند که از شرکت در انتخابات دست میکشند، چون مطمئن هستند که نتیجه های انتخابات به منفعت پرزیدنت عمل کننده حل میشود. کمیسیون مرکز انتخابات ارمنستان روز سه شنبه نتیجه های رای دهی را نشر کرد که بر طبق آن سر سرکیسیان با 58% آوازها پیروزی کامل به دست آورده، وزیر پیشین خارجه این کشور رفی هاونیسن با 36.7% آوازها در جای دوم قرار گرفت. سرکیسیان بعد اعلام پیروزیش گفت:
من به رای دهندگان از صمیمی دل تشکر میگویم. انتخابات نشان داد که مردم ما در حالتهای حل کننده متحد شده تصمیم درست میگیرد. انتخابات به معنای انتخاب راه آینده ما بود.
بعضی تحلیلگران میگویند پیروزی سرکیسیان که در دوره اول رئیس جمهوریش خود را به عنوان یک سیاستمدار ورزیده به نمایش گذاشت تصادفی نبود. او توانست ثبات اقتصادی کشور را در دوره بحران اقتصادی نگاه داشته با مخالفان و رقیبانش زبان یابد که از خشونت و بی‌بندوباری ها از جمله در دوره انتخابات جلوگیری شود. مردو سوغام تحلیلگری مسائل ارمنستان در رادیوی آزادی میگوید:
آقای سرکیسیان ثابت کرد که به اعمال زور و ترس و وحشت اعتقاد زیادی ندارد. آدمی است که با دیپلماسی، راه‌های سیاسی، با اعطای مقام‌های خوب یا بیزنس‌های خوب مخالفان را میتونه خونسا کنه. و آقای سرکیسیان دست دراز کرد به خیلی از مخالفان خود بعد از انتخابات 2008 که بسیار جنجالی بود، ولی وقتی رئیس جمهور شد سرکیسیان، بعد از اون سیاستش مسالمت آمیز بود نسبت به مخالفین و یه مخالف جدی این بار میدان نیامد. کم حرفه، موقع صحبت کردن خیلی با آرامش صحبت میکنه، شخصیتیه که اعتقاد داره هر انسانی را میشه طرف خود آورد اگر راه را بتونی پیدا کنی.
سر سرکیسیان که از ارمنی های زاده در خاک آذربایجان است و در گذشته در مقام های بلند نظامی حکومت ارمنستان کار کرده است، تلاش کرد مذاکرات سنگین با آذربایجان را بر سر منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهی دوباره زنده کند. مردوس آقا میگوید نامزدی سرکیسیان به عنوان یک رهبری پیشگویی شونده تا اندازه هم برای غرب و هم کرملین مناسب است.
ارمنستان هنوز نه در صلح و نه در جنگ با آذربایجان و همچنین با ترکیه. صلح با آذربایجان البته موضوع بسیار مشکلی، نمیشه پیش بینی کرد، ولی آقای سرکیسیان کسی هست که به نظر من بهترین تلاش را در این جهت میتونه انجام بده. در این منطقه هر چقدر لرزش ها کمتر باشه، هر چقدر رهبران انتخاب بشن که قابل پیش بینی هستند برای غرب و برای کرملین، بهتر است.
ارمنستان با بیش از 3 میلیون جمعیتش بعد جنگ های سال های 1990 در محاصره تجارتی آذربایجان و ترکیه قرار دارد. تحلیلگران میگن که با حفظ موقع سرکیسیان نباید انتظاری تغییرات کلی در سیاست و سمتگیری های ارمنستان یک متفق دیرینه روسیه شد، ولی با این وجود این کشوری که اکثر ساکنانش مسیحی میباشند همیشه تلاش کرده است خود را یک جزو اروپا نمایش دهد.
پیروزی سرژ سرکیسیان در انتخابات پرزیدنتی ارمنستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حکومت بریتانیا میخواهد برای بیرون کردن تجهیزات نظامی اش از افغانستان از قلمرو تاجیکستان استفاده کند. چند پیش این کشور با ازبکستان هم در مسئله همکاری در جریان بیرون شوی نیروهای بریتانیا از افغانستان به موافقت رسیده بود. خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه شهلای گلخواجه اطلاع می‌دهد که پهلوهای چنین همکاری در ملاقات سفیر بریتانیا با وزیر نقلیات تاجیکستان بحث شده است.
سفارت بریتانیا در تاجیکستان امیدوار است سازشنامه همکاری با تاجیکستان در زمینه انتقال تجهیزات جنگی و نظامیانش از افغانستان توسط قلمرو این کشور به زودی امضا شود. این طرح دو ماه پیش برای آموزش و بررسی به وزارت امور خارجه تاجیکستان تقدیم شده است. جمشید رجبوف مشاور سیاسی سفارت بریتانیا در صحبت با رادیو آزادی گفت چند روز قبل ضمن ملاقات سفیر بریتانیا و وزیر نقلیات تاجیکستان موضوع بیرون رفت نظامیان و انتقال تجهیزات جنگی نیروهای بریتانیا از افغانستان به واسطه تاجیکستان مطرح شده است و افزود
حالا وزارت امور خارجه تاجیکستان در حال گرد آوردن این نظر و پیشنهادهای نیازهای زیربط کشور در این زمینه است. ما این همه پیشنهاد و ارادها را به لندن برای بررسی و گرفتن تصمیم نهایی خواهیم فرستاد. ما امیدواریم که این همه مسئله ها در نزدیکترین فرصت حل خود را پیدا میکنند و سازشنامه مذکور هر چه زودتر به امضا میرسد.
گفته جناب رجبوف تو پذیرفته شدن تر شرط و شرایط آن آشکار نمی شود و یا جمله می گوید
سازشنامه مذکور از بندهای زیاد عبارت است و در حال به امضا رسیدن آن تمام جزئیات آن گفته خواهد شد.
گفته شنید لندن و دوشنبه در مورد استفاده قلمرو تاجیکستان برای خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان در حال ادامه دارد که وزیر دفاع بریتانیا فیلیپ هامون گفته است کشورش در عوض انتقال لوازمات و تجهیزات نظامی از افغانستان طریق ازبکستان به تاشکند با مبلغ 700 هزار دلار ماشین‌های گوناگون غیر نظامی تقدیم میکند. همچنین قرار است بریتانیا برخی از لوازمات حربی را با نرخ ارزان به ازبکستان فروشد. سازشنامه مذکور در پارلمان ازبکستان به تصویب رسیده بعد از اجرای برخی از رسمیات اعتبار قانونی پیدا میکند. معلوم نیست در این حالت چرا بریتانیا با عین درخواست اجازه انتقال لوازمات و تجهیزات حربی خود به تاجیکستان مراجعه کرده است. بریتانیا در حال حاضر در افغانستان 9000 سرباز، 6500 کانتینر و 2600 ماشین حربی غیر جنگی دارد. برخی از کارشناسان تخمین میزنند که لندن برای احتیاط میخواهد کفالت استفاده از دو مسیر شمالی را داشته باشد. اما در حالی که امتیازهای ازبکستان در این زمینه معلوم شدند، دستاورد احتمالی تاجیکستان هنوز روشن نیست. مقامات تاجیکستان از شرح مسئله خودداری میکنند و میگویند تاجیکستان آماده است در این مسئله با همه کشورهای ناتو همکاری کند. دولت نظیر سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان در این رابطه گفت
مسئله پرینسیپالی اون بود که یعنی که اونها از مسیرهای ما استفاده برده میتونند. ما گفتگی بودیم که امریکا میتونه از مسیرهای تاجیکستان استفاده کنه.
از زمان مطرح شدن خروج ناتو از افغانستان کشورهای آسیای مرکزی تلاش دارند از این طرح برای خود سود بردارند، اما تحلیلگران میگویند که تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه از این طرح فایده کمتری به دست خواهد آورد. آنها تخمین میزنند که بهره ازبکستان در این طرح از تاجیکستان دیده به مراتب بیشتر خواهد بود، هرچند کشورهای غرب از سیاستهای حکومت این کشور انتقاد میکنند و حامیان حقوق انسان اظهارات آخر وزیر دفاع بریتانیا را یارمندی برای قتل عام دیگری اندیجان نامیدند. آنها به رویدادهای مهم سال 2005 یعنی تیراندازی به تظاهرکنندگان اشاره کردند که در نتیجه آن ده ها یا صدها نفر کشته شدند. پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک میگوید هرچند نگاه غربیان به تاجیکستان نرمتر است، باز هم کشورهای ناتو به ازبکستان توجه بیشتر نشان میدهند.
با وجود آنکه ازبکستان را تنقید دارند، لیکن از طرف دیگر در عمل با روبریت این کشور علاقه های زیچ دارند و باز زیچتر خواهند کرد. بعضی مسائل ژئوپلیتیکی هم وجود دارند که نمیخوان که با ازبکستان مناسبت را ویران کنند.
در مجموع تا سال 2014 ناتو باید از افغانستان 70000 تکنیکای نظامی و 120000 کانتینر با تجهیزات حربی رو بیرون آورد. به زودی روشن خواهد شد که چه بخشی از همه آن به واسطه تاجیکستان خواهد گذشت و کشور از دادن اجازه انتقال چی برد خواهد کرد. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
یک شرکتی هوایی خصوصی که اخیراً در تاجیکستان ثبت نام شده با آغاز فعالیت آمادگی می‌گیرد، در رویخط سیاه شرکت‌های هوانوردی محروم از حق ورود به حریم هوایی اتحادیه اروپا شامل شده است. خبرنگار رادیو آزادی فرهاد میلاد از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد که سبب چنین حال ارتباط شرکت هوایی آسیان اکسپرس ایرلاینز با تاجر ایرانی تبار بابک زنجانی می‌باشد.
ایشان اکسپرس ایرلاین تاجیکستان بر روی خط شرکت های افتاد که به دلیل تعلق داشتنشان به بابک زنجانی، یک صاحبکار ایرانی از سوی اتحاد اروپا تحریم شدند. این تحریم در چهارچوب چاره های ضد برنامه هسته ای ایران جاری شده، گفته می شود درآمد شرکت ایشان اکسپرس ایرلاین تاجیکستان به ایران انتقال داده می شود. این خبر در حال نشر می شود که به غیر از ایشان اکسپرس ایرلاین، باز دو شرکت کانت بیلدینگ و کانت تریدینگ و همچنین بانکی کانت در تاجیکستان فعالیت میکنند که نیز به بابک زنجانی تعلق دارند. اما یک مسئول ایشان اکسپرس ایرلاین که نخست نامش آشکار شود گفت این شرکت ربطی به خارجه ندارد.
چه بکنم با ایگون شرکت؟ این شرکت هم خودی همون وای تاجیکستان، این ایگون بیرون درون نیست، گفو همه پوچوه ندارم.
رئیس شرکت ایشان اکسپرس ایرلاین سهراب آی محمدوف پسر محمد امین آی محمدوف است که نماینده سابق تجارتی تاجیکستان در ایران و حالا رئیس شرکت کانت تریدینگ است. هفته گذشته در شهر دوشنبه تاکسی های ایشان اکسپرس با گردش آمدند که مسئولان این شرکت نیز در صحبت با رادیو آزادی نخواستند از آنها نام برده شود. ظاهرا سخن از چندین شرکت می رود که منسوبیت حقیقی آنها به دایره های معین بالای معلوم اما برای جامعه نامعلوم باقی می ماند. بنا به اطلاع سامانه سنکشن ویکی همه شرکت های نامبر شده به بابک زنجانی تعلق دارند. زنجانی را رسانه های ایرانی دلال بزرگ نفت و از پدرخوانده های اقتصاد ایران نام می برند که تا به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد یک نفر عموما نامعلوم بود. بنا به اطلاع منابع اینترنتی زنجانی زاده تهران اما تبعه دانیا بوده، فعالیت 64 شرکت خود را در ترکیه، ایران، امارات متحده عرب و تاجیکستان براه مانده است. همچنین رسانه های ایرانی زنجانی را برای سرقت 300 میلیون دلار متهم می کنند که چند سال پیش از فروش نفت ایران در خارج به دست آورده این مبلغ را در بانکش در مالزی نگاه می دارد. ضمناً شرکت های مربوط به بابک زنجانی در تاجیکستان از سال 2007 به این سو ثبت نام شده، همچنین ترمینال اتوبوس های دوشنبه و مرکز تجارتی دوشنبه از طرحهای آنها به شمار می آیند و هم خانه های استقامتی که در خیابان سعدی شیرازی شفت سرک دولتی ساخته می شوند نیز به کانت بیلدینگ ربط داده می شوند. شایعات از پشتیبانی افراد بلندپایه تاجیکستان از شرکت های مربوط به بابک زنجانی وجود دارند که تا به حال رسما تصدیق نشدند. اما پارلمان تاجیکستان ماه اکتبر سال گذشته شرکت ایشان اکسپرس ایرلاین را به خاطر وارد و مورد استفاده قرار دادن تکسیب مسافرکشان های بین شهری از انداز و پرداخت های گمرکی آزاد کرد که در مجموع سالانه 6 میلیون سومانی یا بیشتر از 1,200,000 دلار را تشکیل می دهند. اتفاقا یکی از رهبران ایشان اکسپرس ایرلاین رستم سعیدوف همزمان عضو شورای دایرکتوران کانت بانک نیز هست و آن زمان در صحبت به رادیو آزادی رابطه شرکت با افراد منصبدار را رد کرد. وی گفت در همین حال ایده از کارشناسان بر اینند که تحریم های اتحاد اروپا احتمالاً به دیگر شرکت های مربوط به بابک زنجانی تأثیر خود را رسانند. به قول مسئولان شرکت ها ایشان اکسپرس ایرلاین، کانت بیلدینگ، کانت تریدینگ و کانت بینک در یک هولدینگ بزرگی موسوم به کانت گروپ متحد شدند. به قول کارشناسان این هولدینگ هم یک پدیده جدید در قطار آن سلسله شرکت های نظیر تحت نظارت آریان بانک می باشد که بخش عمده از اقتصاد تاجیکستان را در دست دارند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آغاز کار شرکت خصوصی ایشین اکسپرس ایرلاینز در تاجیکستان. نرخ گاز مایع طبیعی در ولایت سوخت پایین شده است. خبرنگار رادیو آزادی در شهر خوجند معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد که در نوبت اول رقابت میان تامین کنندگان گاز باعث کاهش نرخ شده است.
امروز ها در نقطه های گاز فروشی خوجند یک لیتر گاز مایع به 2 سومانی و 90 درم و 3 سومانی به فروش گذاشته شده است. به گفته مسئولان شرکت های وارد کننده و تنظیمگر بازار مواد سوخت، گاز مایع عمدتاً در پی شدت رقابت بین شرکت‌های وارد کننده ارزان شده است. قابل جان عثمانوف سردار شعبه نقلیات در حکومت ولایت سوخت در صحبت با رادیوی آزادی گفت نرخ گاز مایع در قزاقستان پس شده، شرکت‌های وارد کننده به تاجیکستان برای جلب خریدار با پست‌تر کردن نرخ با هم سبقت می‌ورزند و افزود
ورود کنندگان زیاد شده ایستاده است، یعنی رقابت سالم. شرکت نرو هست، گازپروم نفت تاجیکستان هست، خویر کمپانی هست، ذخیره که امروز در قلمرو ولایت داریم بسنده هست، بنابراین نرخش پش شد.
سردار شعبه نقلیات سوخت که واردات مواد سوخت را نظارت می کند همچنین گفت منطقه شمالی تاجیکستان هر ماه به حدود 4000 تن گاز مایع طلبات دارد و از اول سال روان تا روز 19 فوریه به ولایت سوخت حدود 6000 تن گاز مایع وارد کرده شده است. قزاقستان کشوری اصلی صادرکننده گاز مایع به تاجیکستان محسوب می یابد و حدود 90% این مواد سوخت مورد نیاز تاجیکستان را صادر می کند. به نوبت خود خوجند بنابر نزدیکی به قزاقستان منطقه اساسی واردات گاز مایع به تاجیکستان است که بعدن به دوشنبه و مناطق دیگری کشور نیز انتقال می دهد. از این رو ارزش مواد سوخت در ولایت سوخت نظر به دوشنبه و منطقه های دیگری کشور همیشه ارزان تر است. بابا جان اکرام تحلیلگر مسائل اقتصادی سوخت می گوید و پستر شدن نرخ مواد سوخت موقع جغرافی ولایت سوخت نیز مساعدت می کند و می افزاید
چون سوخت با تاشکند و فرغانه جمهوری ازبکستان و بادکند جمهوری قرقیزستان هم مرز است. این در حالی که خود جمهوری ازبکستان کارخانه بزرگی کارکرد نفت را دارد و از طریق قرقیزستان مواد سوختی که از طریق روسیه به قرقیزستان انتقال می شد راحت وارد می شد به مرز تاجیکستان از طریق ناحیه اسفری ولایت سوخت.
بنا به آمار در حال حاضر حدود 75% نقلیات شخصی و جمعیتی در ولایت سوخت از جمله نزدیکی 3000 میکروبوس یا مارشروتکا با گاز مایع حرکت میکنند. اکثر کل این نقلیات با بنزین نیز کار میکنند. برخی کارشناسان میگویند بیکار شدن باج گمرکی برای مواد سوخت صادراتی از روسیه نیز احتمالاً قزاقستان را وادار کرده نرخ گاز مایع صادراتی خود را پایین برد و در پی زیاد وارد شدن آن به تاجیکستان نرخ این مواد سوخت در بازار داخلی پایین می رود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پایین شوی نرخ گاز مایع در سوخت و شورای ورزش نرزالله لطیف گزارش می دهد که فدراسیون گوشتی تاجیکستان از کمیته بین المللی المپی درخواست نموده است گوشتی را از بازی های المپی سال 2020 اخراج نکند.
کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپی اخیراً در شهر لازانه شویتسریا پیشنهاد کرده است که گوشتی آزاد و یونانی و رومی از برنامه بازی های تابستانه المپی سال 2020 خارج شوند، ولی مسئولان ساحه ورزش تاجیکستان نیز از این پیشنهاد خوشحال نیستند. بهرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان در بستگی به این مسئله به رادیوی آزادی گفت
عموما در گوشتینگیری ورزشگرای ما اشتراک میکردند، پرچم بردارم شدند. یوسف عبدالسلامو در سال 2008 از نمود طرز آزاد جای دوم گرفته بود، در المپیاد 2008 صاحب مدال نقره گشتند. ما فکر داریم که بسیار مملکت ها دستگیری میکنند تا اینکه از المپیاده بیرون نشود و باز تا اینکه ورزشگران خوبی این نوی گوشتین را در تاجیکستان ما هم تیار کنیم.
هم صحبت دیگری ما ایشان سیراجف معاون رئیس فدراسیون گوشتی آزاد و یونانی و رومی تاجیکستان.
خبر نه تنها برای فدراسیون گوشتی طرز آزاد و فرهنگی جمهوری تاجیکستان بلکه برای تمام گوشتینگیران کل دنیا یک خبر ناگهانی بود که باعث تاسف است. چند روز پیش در شورای فدراسیون گوشتی طرز آزاد و فرهنگی جمهوری تاجیکستان تحت سرپرستی پرزیدنت فدراسیون سلامشاه محبتوف با عنوان کمیته ملی المپی مکتوب ارسال نمودیم و امید به خدا که این نمود ورزش جای خود را باز مثل پیشینه در بازی المپی داشته باشد.
در هر صورت قرار نهایی درباره سرنوشت گوشتی در بازی های تابستانه المپی سال 2020 ماه سپتامبر در جلسه کمیته بین المللی المپی در شهر بوئنوس آیرس برزیلیا قبول می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین گزارش رسیدیم به پایان این نشری مجله خبری. برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را بعد پخش یک آهنگ ادامه می دهیم. با ما باشید.